بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. ثم یدرک به قوت اخرى و انما لهو هذا اللون الاسفر مثلا لهو هذا طعم الحامض. ما حاصل بحث این شد که بنابر دو قضیه بدیهیه که معلول بلا علت محال هست، این یک، و دوم این که تخلف معلول از علت تامه هم محال هست، بنابراین ما اگر یک قضیه یقینی داریم این یقین جز ممکنات هست و نیاز به علت دارد. این علت یا علت داخلی است، یعنی تصور طرفین یکی در تصدیقش که میشه جز اولیات، یا اینکه خارجی است، یعنی تصور طرفین کافی در تصدیق نیست. حالا اینکه خارجی شد یا اینکه بل احساس ما چیزی رو میفهمیم به واسطه ادوات خاصه، یعنی درش ما قیاس مطویه نداریم، که این میشود مشاهدات و متواترات تسامح، یا اینکه نه از قیاس استفاده میکنیم، یک قیاس مطویه درش هست، از قیاس استفاده میکنیم. حالا این قیاس یا مع القضیه هست یا اینکه کلن خارج از قضیه است. اگر مع القضیه بود که میشه فطریات، حسیات و تجربیات، و اگر مع القضیه نبود خارج از قضیه بود، اینجا میشه دیگه صنعت برهان، که به واسطه برهان ما یقین پیدا میکنیم به این قضیه یقینی. دو تا مطلب هم حضرت مرحوم مظفر اینجا که میفرماین این هست که اگر ما محسوسات هم درک میکنیم به واسطه سلطان عقل است که در مجالی این ادوات خاصه محسوسات را درک میکند. چرا؟ برای اینکه ان نفس و فی وحدتها کل القوا، ان نفس و فی وحدتها کل القوا. خب حواستمون اینجا باشه، صدا میزنم. این یک مطلب. به خلاف حکمت مشاء که اینها قائل هستن که محسوسات و اگر ما درک میکنیم به واسطه همین درک حسی هست، درک حسی به ما هو، درک حسی این مدرک برای محسوسات هست. و حال این که در حکمت متعالیه ما قائل هستیم که همه این درکی که حاصل می شود در هیمنه عقل می باشد. ان نفس و فی وحدتها کل القوا، یعنی نفس هست که اینجا نفس به معنای عقل بگیریم. بله، لا مؤثره فی نفسی الا مثلا عقلون، عقل هست که در همه مجاری فیض مدرک هست و جز او چیزی نیست. خب این یک مطلب. یک مطلب حاشیه هم که باز اینجا دوباره مطرح میشه این هست که ما اونجایی که به واسطه ادوات خاصه نسبت به چیزی یقین پیدا میکنیم، مانند محسوسات و متواترات، به واسطه این محسوسات ما میتوانیم معقولات را درک بکنیم، و اساسا تا محسوسی نباشد معقولی نیست. من فقط حسن فقط علما، که قبلا گفتیم ما در تصورات قائل به امپریسیسم هستیم، یعنی تا محسوسات درک نشود معقولات هم درک نمیشود. تا شما اون زید جزئی رو به واسطه ادوات خاصه درک نکنید و عوارض شخصیه را از او تجرید نکنید، نمیتوانید اون زید را به صورت معقول درک بکنیم، انسان را به صورت معقول درک بکنیم. البته ما یک بیانی داریم، حالا انشالله توی حالا بدایی‌نهایی بعد مفصل اونجا بگیم. این بنابر حکمت مشاه هست، اجمالا خدمتون بگم حکمت مشاء قائل هست که ما اگر معقولات را درک می کنیم به واسطه تجرید و تقشیر این عوارض شخصیه از این صور محسوس است. حکمت مشاء، حکمت مشاء قائل هست که ما این زیدو که درک می کنیم، خب یه عوارض شخصی دارد، چاق هست، لاغر هست، عالم هست، جاهل هست، همه این عوارض شخصی رو باید ازش تقشیر بکنیم. نظریه تقشیر، نظریه تجرید که توی بحث معرفت شناسی مطرحه. بعدش به واسطه تجرید این عوارض شخصی ما میتونیم چیکار بکنیم؟ معقول این شی را درک بکنیم. و حال این که در نگاه صدر المتعلهین، در نگاه حکمت متعالیه، ما اصلا نظریه تقشیر را قبول نداریم، بلکه حالا اون استیاد هم چی نیست. البته میتونیم مثلا بگیم تجرید به این معنا، ترفیع، یعنی نفس ارتفاع وجود پیدا میکند وقتی که با عقل فعال اتحاد پیدا میکند، معقولات اونجا درک میکنه. نه اینکه ما این محسوسات رو درک میکنیم به واسطه یه کارکرد ذهنی عوارض شخصی رو ازش تجرید بکنیم. یه بحثایی هست انشاءالله بیشتر باید توی بحثای فلسفی مطرح بشود که اونجا دیگه نظریه ترفیع هست، یعنی با واسطه رفعت وجودی انسان اون معقول را در موطن خودش درک میکنه، نه اینکه از این محسوس درک بکنه. البته این محسوس میتواند علت اعدادی برای درک عقلانی باشد، نه اینکه همین محسوس معقول ساز باشد. چرا؟ برای اینکه هیچ ادنایی نمیتواند علت برای بفرمایید اعلا باشد. و محسوسات که درکشون پایین تر از درک عقلانی هست، این که نمیتواند آن را بسازد. همه اینها علت اعدادی هستند تا ما به واسطه اون عقل فعال معقولات را در موطن خودشون درک بکنیم. و چه بسا بشه در اون مسلک گفت که حتی اگر کسی حس نداشته باشد، ممکن است که معقولات را درک بکند. حالا یکی از علتهای اعدادش این هست که این ادوات خاصه این با این محسوس برخورد بکنه. ولی کسی که کور باشد مثلا، یا کر باشد مثلا، ولی کن عارف باشد، میتواند معقولات را در موطن خودشون درک بکند. نه این که بگیم اصلا چون حس ندارد علم ندارد. اگر علم شهودی داشته باشد و معقول را در موطن خودش، یعنی در عالم عقل درک بکند، ولو این که حس نداشته باشد، میتواند معقولات را درک بکند. این دیگه بر نظری تقشیر درست نمیشه. کلن چی؟ کلن بله، از یک طرف غیر از اون هست. بله، اینا حالا باید نیاز به تبیین و توجیه داره، دقیقا مباحث فلسفی مطرح بشه. توی بحثای معرفت شناسی چند نظری هست، چه بسا بتوانیم در اون مسلک این حرف را بزنیم. بله، در حکمت مشائی، در حکمت ارسطویی، چون اینها قائل به نظریه تقشیر هستن، میگن من فقط هستن فقط فقط علما. ولی اگه ما نظریه تقشیر را نپذیرفتیم، آیا میشه حرفای دیگری زد که دیگران نزدند؟ ولی چون ما اینها رو فقط میزنیم، شما هم در واقعی امکان بگذارین تا انشالله توی مبحثای فلسفی مفصل در مورد اینا بحث بکنیم. نفس انسان انجام میده، نه حالا عقل انجام میده. خب بله، خب تو این مسئله که اصلا مشا که میگن آقا ما به واسطه درک حسی محسوسات را میفهمیم، به واسطه درک عقلی این عوارض شخصی رو از این صورت محسوسه تقشیر میکنیم. ولی حرف نهایی این هست که توی حکمت متعالی میگه عقل هست که در مجلای این درک حسی درک میکند جزئیات را. حالا بنابر نظریه تقشیر باز میتونیم بگیم که عقل هست تقشیر میکند، ولی بنابر قول رهایی بگیم اصلا تقشیرم نمیکند، بلکه معقولات را در موطن خودشون درک میکند. خب از این بحثا که بگذاریم، ما چون میخواستم وارد بحث آینده بشم، خب اون بحث آینده خیلی یه بحث مبسوطی هست، اینجا رو چند تا مطلب بگیم که اینو تطبیق بکنیم. پس ما یه قاعده کبرویه داریم توی مباحث منطق که در مبدأ و معاد مرحوم شیخ بوعلی صفحه 12 اومده و کثیرا ما از این قاعده منطقی استفاده میشه. من لا حد له لا برهان علیه، من لا حد له لا برهان علیه. اگر یادتون باشه ما تا حالا چهار مطلب رو خدمتتون عرض کردیم که برهان بر آن اقامه نمی شود. این مطلب پنجمه. اول این که گفتیم اینها صور محسوسه باشند برهان برشون اقامه نمی شود به ذات، مگر بالعرض به اعتبار اون صورت مجردش. این یک. دوم این که در امور اعتباری ما چیزی به نام صنعت برهان نداریم که اینو مبسوط باید بحث بکنیم. مثلا توی مباحث فقه چیزی به نام برهان ساری و جاری اصلا نیست. این دو. سوم این که در متضاعفان ما برهان نمیتوانیم اقامه بکنیم. مستلزم چیه؟ بفرمایید. نتیجه معیت داشته باشد با کبرا و تالی باطل فل مقدم مثل. و چهارم این که برای اجزاء حد هم نسبت به حد نمیتوانیم برهان اقامه بکنیم. مثلا بگیم چرا انسان حیوان و ناطق هست، بیایم برهان اقامه بکنیم، نمیشود. چرا؟ برای اینکه این اجزاء حد نسبت به حد بیان و ثبوت هست و چیزی دیگه ابیان از این نیست که ما به واسطه اون برهان که ابیان هست بیام اینها رو چیکار بکنیم؟ اثبات بکنیم. این چهار مطلب. و مطلب پنجم که برهان باز اقامه برش نمی شود، من لا حد له لا برهان علیه، چیزی که تعریف پذیر نیست برهان پذیرم نیست، چیزی که تعریف پذیر نیست برهان پذیرم نیست. این حرف مرحوم بوعلی هست. ولیکن معاصرین مانند حضرت آقای جوادی عاملی در اسفارشون سیدی 37 اونجا می فرمودن که این قاعده برعکسه، یعنی من لا برهان علیه لا حد له، چیزی که برهان پذیر نیست تعریف پذیر نیست ولا عکسه. چون ممکنه که به شما از کنم تعریف پذیر نباشد ولیکن برهان پذیر باشد. بیان حضرت علی جوادی چی هست؟ میگه خب ما چیزی رو بخوایم تعریف بکنیم به جنس و بفرمایید فضل تعریف میکنیم. جنس و فضل اینها رو دیگه عنوان اصل موضوعی داشته باشیم، انشاءالله توی فلسفه بهشون میرسیم. جنس و فضل همان به عنوان مصادره شما میرسیم، جنس و فضل همان ماده و صورت ذهنی است و ماده و صورت ذهنی هم میتونیم بگیم از ماده و صورت خارجی انتزاع میشود. فرق بین جنس و فضل و ماده و صورت در مباحث فلسفه میگن در لا به شرط و به شرط لا هست. اگر لا به شرط از حمل باشد بهشون میگیم جنس و فضل، یعنی ما میتونیم جنس رو به نوع هم بکنیم لا به شرط از حمله، ولیکن ماده را نمیتوانیم هم بکنیم. کدوم ماده رو میگیم؟ ماده خارجی که اصلا هم در این صورت نمیگیره، اون اصلا سالبه به انتفاع موضوع است. ماده چی رو میگیم؟ ذهنی رو میگیم که سالبه به انتفاع محمول هست. دقت میکنید؟ میگیم آقا ماده حمله بر نوع نمی شود، این سالبه هست دیگه، ولی سالبه به انتفاع محمول، نه سالبه به انتفاع موضوع. ماده و صورت خارجی که اصلا ما در عالم خارج هم نداریم تا بگیم حمل صورت می گیرد یا نمی گیرد. اما ماده و صورت ذهنی چون موطنش در عالم ذهن هست و حملم جز معقولات ثانیه منطقی هست، می شود حالا هم صورت بگیرد یا نگیرد، ولی که اینجا میگیم که هم صورت نمیپذیرد، میمیشه سالبه به انتفاعه. این سالبه به انتفاع معمول همون سالبه ای دیگه، دقت میکنی؟ ولی در مقابل سالبه به انتفاع موضوع میگن سالبه به انتفاعه. پس فرق بین ماده و صورت ذهنی و جنس و فرد میشه در این که این لا به شرط از هم باشد که بهش میگیم جنس و فرد، یا این که بفرمایید به شرط لای از هم باشد که بهش میگیم ماده و صورت. لذا ماده همون جنس هست. الان میگیم ماده انسان چیه؟ حیوان. این حیوان رو دو جور میشه لحاظ کرد، یا اینکه به شرط لای از هم باشد، یعنی این حیوان رو دیگه نتونیم حمل کنیم بر انسان، به خودش یه امر مستقل و منحاز هست، یا اینکه بگیم میتواند حمل بشود. اینکه میگیم میتواند حمل بشود میشود چی؟ جنس، میشه لا بشر. فرقش در اعتباره ها. لذا خوب دقت بکنیم، پس چیزی که تعریف پذیره از با چین اینو تعریف میکنیم؟ به واسطه یه جنس و فرد، یعنی به واسطه ماده و صورت. اون ماده و صورت هم میتونیم باز به اعتباری بگیم علت مادی و علت صوری. اینا همه به اختلاف اعتباری هستن. ماده با علت مادی فرقش چیه؟ صورت با علت صوری فرقش چیه؟ اگر همین حیوانو نسبت به جزء اخیرش در نظر بگیریم، یعنی ناطق، این میشه چی؟ ماده. ولی همین حیوانو اگر نسبت به نوع در نظر بگیریم، نسبت به نوع میگن علت مادی است. یعنی تا وقتی حیوان نباشد انسانم نیست، لذا این حیوان میشه علت مادی برای انسان. ولی نسبت به جزء اخیرش که اون ناطق باشد میگن ماده برای ناطق هست. صورت هم همینجور، صورت نسبت به جزء اخیرش یعنی چی؟ حیوان، میشود صورت. ولی همین ناطق نسبت به نوع و انسان میشود علت صورت. خب اینا رو به عنوان مقدم. پس جنس و فصل همون ماده و صورت هست، و ماده و صورت به اعتبار همون علت مادی و علت صوری. خب چیزی که علت مادی و علت صوری نداشته باشد، یعنی ماده و صورت هم ندارد، یعنی جنس و فصل هم ندارد، فتفته که تعریف پذیر نیست. دقت بکنید، تعریف به حد تام. معمولا میگن من لا حد، حد یعنی چی؟ تعریف به حد تام، نه من لا رسمه، من لا حد له، لا برهانه له. خب پس تا اینجا اثبات کردیم که چیزی که ماده ناطق نسبت به انسان میشه علت صوری، ولی نسبت به حیوان میشود صورت. بنابراین اگر ما در عالم خارج چیزی به نام علت مادی و صوری نداشته باشیم، فثبت که ماده و صورت نداریم، فثبت که جنس و فصل حقیقی نداریم. حقیقی ممکن ما یه جنس و فصل اعتباری درست بکنیم، مثلا خیلی از تعریف هایی که تو فقه میکنیم تو علوم اعتباری، مثلا میگیم طهارت چیه؟ یک حیث ما به الاشتراک براش میاری، یک حیث ما به الامتیاز، یه جنس و فصل میاری، ولی اون جنس و فصل جنس و فصل اعتباری است، اونم کار نداریم. ما داریم تعریف به حد حقیقی رو میگیم که در امور نفس الامری هست، در امور اعتباری نیست. اینا رو خوب دقت بکنین، همینجور منطق میخونیم و رد میشیم و آخرش هم نمیفهمیم چی شد. پس چیزی که ماده و صورت نداشته باشد جنس و فصل ندارد. تا اینجا ثابت کردیم که آقا چیزی که تعریف پذیر نیست، آیا میتونیم نتیجه بگیریم برهان پذیر نیست؟ مرحوم جناب حضرت های جوادی عمولی میفهمه نه اینجور نیست، یعنی ممکنه علت مادی و صوری نداشته باشد ولیکن علت فاعلی و علت غایی داشته باشد. و ما بعدش انشاءالله میرسیم که توی برهان لم اون علتی که عقد میشود یا مادیست یا صوریست یا فاعلیست و یا غاییست. این بیان حضرت های جوادی عمولی هست. لذا میگه من لا برهان علی لا حد له لا اکثر، چیزی که برهان پذیر نباشد تعریف پذیر نیست. برهان پذیر نباشد یعنی نه علت مادی داشته باشد، نه علت سوری داشته باشد، نه علت فاعلی داشته باشد و نه علت غایی داشته باشد. خب چیزی که علت مادی و سوری نداشته باشد دیگه تعریف پذیرم نیست، چون علت مادی و علت سوری همان صورت و ماده هست و صورت و ماده خارجی همان ماده و صورت ذهنی هست و ماده و صورت ذهنی همان جنس و فصل هست. لذا می فهمم ولا اکثر. خوب دقت کنیم، من اول بحث رو منعقد بشه. اینجور نیست که چیزی اگر تعریف پذیر نباشد برهان پذیر نیست، چون ممکنه علت مادی و سوری نداشته باشد ولیکن علت فاعلی و غایی داشته باشد. ما به واسطه علت فاعلی و علت غایی برهان برش اقامه بکنیم، چون انشاءالله اینا رو میرسیم. لذا این قاعده درست نیست که ما بگیم من لا حد لله برهانه علیه، بلکه برعکس باید بگیم من لا برهانه علی لا حد له ولا اکثر. و حال این که می شود حرف مرحوم بو علی را توجیه کرد در مبدأ و معاد، نه اینکه به نحو کلی بگیم آقا این قاعده اشتباه است. نباید بگیم من لا من لا حد له لا برهانه علیه. می شود اون حرف هم درست کرد، به چه بیان؟ و انا اقول آقا حد می تواند به اجود و تعاریف باشد، اینا رو ما هم اول منطقه هم گفتیم. بهترین حد که بهش میگن اجود و تعاریف، محکمترین تعاریف، تعریفی که هست که درش علت مادی، علت سوری، علت فاعلی و علت غایی مأخوذ باشد. ولی ما معمولا که تعریف میکنیم به علت مادی و علت سوری، ولی اجود و تعاریف این هست که این چهار تا علت درش مأخوذ باشد. مثلا میگم آقا صندلی چیست؟ کرسی چی هست؟ علت مادیشو بیاریم، میگم آقا چوبیست که این شکل را دارد، اون شکلش میشه علت سوریش. فاعلش نجار است، علت فاعلی را بیاریم. و علت غایش هم برای جلوس هست. اینو بهش میگن اجود و تعاریف، که اون چهار تو علت درش مأخوذ باشد، علت مادی، علت سوری، علت فاعلی و علت غایی. می شود حرف بو علی را این گونه توجیه کرد که اونجا میگه من لا حد له، منظور اون حد به اجود و تعاریف هست، یعنی چیزی که علت مادی و سوری و غایی و فاعلی نداشته باشد. لا برهانه علی، اون برهانم برهان لمه نه برهان ان لم میگیرن. حالا ما یکم دیگه میخوام جلوتر بریم. ممکن آقا علت مادی سوری فاعلی غایی نداشته باشد ولی کم بتونیم برهان ان برش اقامه بکنیم، از علت نرسیم از معلول به علت برسیم. خب این برهان لمی که میگیم آیا برهان لم مطلق هست یا برهان لم غیر مطلق؟ به زعم حقیر برهان لم مطلق هست، برهان لم مطلق برش نمیشه اقامه کرد، نه برهان لم غیر مطلق. یعنی ممکنه علت مادی، علت سوری، علت فاعلی و علت غایی نداشته باشد ولیکن برهان لم غیر مطلق بشه برش اقامه کرد، یعنی حد و اوسط علت ثبوت اکبر فلعقر باشد، نه اینکه حد و اوسط فقط علت مادیه برای اکبر باشد، یا علت سوری باشد، یا علت فاعلی و یا علت غایب. آقا اینا رو نفهمیدین چیزی از کیستو نمیره، فقط میفهمین که نمیفهمین. بعدش باید خوب منطق بخونین، خوب درس بخونین، ولی ما سعی میکنیم مطالب و خدمتون عرض بکنیم اون چیزا، ولی اینا به گوشتون بخوره، چون مطمئنم به گوشتون نمیخوره این مباحث. کسانی که حالا توی مباحث فلسفی، توی بحثای منطقی استخوان خورد کرده باشن، معمولا برای پای دو وقت نمیگذارن که بیان منطق بهشون بگن. لذا کسانی که منطق میگن همینجور سرسری میگن رد میشن میرن و همین میشه پایش ضعیف میشه. وقتی هم که میریم بالا میبینیم که استاد فلسفه به اندازه انگشتان دست، لذا بحثای معقول میماند. آخرش هم میگه آقا اینها به چه درد میخوره. بعدش هم کتاب های مصباح رو باز میکنی، علامه طباطبایی رو باز میکنی، بو علی رو باز میکنی، میگه آقا اینا چی گفتن، اصلا به گوشمون این بحثا نخورد. خب اینجا باید اینا مطرح بشه. خب تا کجا اومدیم؟ پس مرحوم بو علی اگر میفرماید من لا حد له لا برهان علیه، با این خیوط که این میتواند درست باشد، نه این که بگیم اصلا این درست نیست، بلکه خواهد برعکسه. من لا حد له یعنی حد به اجود و تعاریف، و منظور از برهان، برهان لم غیر، بله برهان لم مطلق، برهان لم مطلق نمیشه برش اقامه کرد. و اما سوال بفرمایید. خب الحمدلله ما نوعاً بحث میکنیم، رو کاری رو شخصیت نداریم، نوعاً اینجوری هست. آقایونی که دیگه معمولاً توی مباحث علمی استخوان خورد کردن، دیگه کسر شأنشون میشه بیان برای مثلا طلبه پای دو بخون تدریس بکنن، و همین میشه پای ضعیف میشه، پای هم ضعیف میشه، بعدش هم میبینیم اون مسائل عالی تر فهم نمیشه. حالا اگر هست الحمدلله. رب بله اونو گفتیم برهان و یقین چقدر کم هست. خب این یک مطلب. یک مطلب دیگه هم خدمتتون عرض بکنیم. بالاخره معید ما شدین دیگه، یعنی برهان بالاخره اون طوری که باید شاید. بله خب بله خب من لا برهان علی لا حد له و لا اکثر.
لگه برعکسش ایشون میگن درست نیست، یعنی من لا حد دلم و لا برهان علی درست نیست، یعنی هم مثل چیزایی که لا حد دلم ولی برهان
بله بله
برش هست و اون چیزی که ما نمیشناسیمش به حد درست نمیتونیم تلقیش بکنیم، چه برهانی برش
به واسطه علت فاعلی و علت غایب میشناسیمش. مثلا ملائکه الله دقت بکنید علت مادی و علت سوری ندارن، لذا من لا حد له، ولیکن میتونیم براشون برهان اقامه بکنیم، یعنی به واسطه علت فاعلی و علت غایب. و اتفاقا وقتی ما تعریف میکنیم مجردات را به علت فاعلی و علت غایب تعریف میکنیم مجردات را، حد این مصطلح رو ندارن، چون حد مصطلح یعنی همون جنس و فصل، ولی اونجا که ماده و صورت نداریم لذا جنس و فصل نداریم، تعریف که میکنیم به علت فاعلی و علت غایی هست. و اما مطلب بعد، یک بحث دیگه ما داریم اشتراک حد حد و برهان در اجزایشون هست. اینم بحث بسیار مهمیه، اینم شاید به گوشتون نخورده، این منطقی که مرحوم مظفر نوشته حلقه مفقوده زیاد دارد. البته هیچ کتاب منطقی هم شما پیدا نمیتونید بکنین که همه این بحثا در کنارش باشه. خب حداقل آدم باید 10-12 تو کتاب منطقی رو تورق کرده باشه، پیشنویسی کرده باشه تا یه منطق درستی به دستش بیاد. بحث اشتراک حد و برهان، اینم یه بحث معتنابهی هست، در منظومه صفحه 48 این مطرح شده. و اما توضیح و ذالک، منظور از اشتراک حد و برهان چی هست؟ یا چیزی که شما برش تعریف میکنی برهان هم میپذیرد. این تقریبا عکس اون قاعده سابق هست. اون میگه من لا حد له لا برهان علی. اینجور میگه آقا چیزی که برهان پذیر هست از همون اجزاء برهان میتوانید حد هم برایش اقامه بکنید. و اما مثال بزنیم خدمتون، مثل اینکه شما در نظر بگیرید که برای غضب، مثلا بخوام میگم فلانی غضبناک هست، برهان اقامه بکنیم. بله، میتونیم یه برهان ان اقامه بکنیم و یک برهان لم، از معلول به علت برسیم یا از علت به معلول برسیم. اینو که خدمتون میگم بنویسید. برهان بر غضب، برهان بر غضب، صغرای مطلب بگیم فلانون یرید الانتقام، فلانی اراده انتقام دارد. کل من یرید الانتقام، کل من یرید الانتقام یغلی دمو، غلیان دم در این صورت میگیره. لذا نتیجه بگیریم فلانون یغلی دمو، غلیان دم در این صورت میگیره. خب این یک برهان. حالا نتیجه این برهان بشه صغرای برای یک قیاس دیگر، فلانون یغلی دمو، فلانی غلیان دم در این صورت پذیرفته. کل من یغلی دمو یغضب، هر کس که غلیان دم در این صورت بگیره غضبناک شده. فلانون یغضب، ما الان برهان اقامه کردیم که فلان شخص غضبناک شده. چرا؟ برای اینکه اراده انتقام دارد، هر کس اراده انتقام داشته باشد غلیان دم دارد، لذا فلانی غلیان دم دارد. هر کس غلیان دم دارد به شما اسمم غضب کرده، فلانی غضب کرده. اگر دقت بکنین اون قیاس اول به نحو برهان لمه. چرا؟ برای اینکه انتقام علت برای غلیان دم هست. و اون قیاس دوم برهان، برهان ان، که از معلول به علت رسیدیم، یعنی غلیان دم معلول برای غضبه. درست شد؟ خب ما اینجا قیاس رو بردیم. اما وقتی بخوام غضب رو تعریف بکنیم، غضب رو سه گونه میتوانیم تعریف بکنیم. یا به نحو مبدأ البرهان، یا نتیجة البرهان، و یا تمام البرهان. حد به چی؟ نتیجة البرهان، حد به مبدأ البرهان، و حد به تمام البرهان. حد به تمام البرهان چیه؟ این که معلول و علت در تعریف چی بشه؟ مأخوذ بشه. بنویسین تعریف غضب این که حد به تمام البرهان باشه. اینجوری میگیم الغضب و غلیان و دم لإرادت الانتقام. الغضب و غلیان و دم لإرادت الانتقام. انتقام، هم انتقام آوردیم که بشه باید علت، هم غلیان دم را آوردیم که بشه باید معلول. اگر در تعریفی علت و معلولش مأخوذ باشد به این تعریف میگن چی؟ حد به تمام البرهان. لذا میبینیم اجزای این حد مشارکت پیدا کرد با اجزای برهان، این میگن اشتراک حد و برهان. یا اینکه ما الان تعریف کنیم اینو چی؟ حد به مبدع البرهان. حد به مبدع البرهان چیه؟ اینکه علت در تعریف مأخوذ باشد. تعریف کنیم چی میشه؟ الغضب و ارادت الانتقام. بله؟ کدوم مادهش؟ آره اینجوری حال دیگه عنوان اصل موضوعی داشتن دیگه. مثالی که میزنم معمولا اینجوری از تو کتابای منطقی. حالا در مثال اینجا دیگه مناقشه نیست، شما جای دیگه میتونین مثالش عوض بکنید. یا اینکه حد به چی بشود؟ به نتیجه تول برهان. حد به نتیجه تول برهان تعریف هست که معلول درش مأخوذ باشد. یعنی بگیم الغضب و غلیان و دم. اینم از بحث اشتراک حد و برهان. اگر جای دیدین آقا اشتراک حد و برهان، این منظورش اینه علت و معلول لرش مأخوذ باشد. ما دو تا قیاس آوردیم، یکی برهان لم بود، یکی برهان ان بود. اگر هر دوتا در این حد مأخوذ شد میشود تمام البرهان. اگر معلول فقط مأخوذ شد میشه حد به نتیجه تول برهان، و اگر علت مأخوذ بود حد به مبدأ برهان است. و اما تطبیق، ما سعی میکنیم این 50 دقیقه‌ای که به شما درس میگیم آقا مطلب بگیم برای شما. شاید من این 50-60 دقیقه‌ای که حالا میخوام بخونم الان هیچی پیش مطالعه ندارم، من ربع ساعت مطالعه میکنم میام کلاس، ولی قبلش به شما عرض کنم تقشیر کردیم خودمون رو تا به این همه این بحثا رو چی کردیم تا اگر نظریه تقشیر رو بپذیریم. بله، بعد پوست انداخ ها تو طلبگی پوست انداخ. حالا این تازه منطقشه، حالا اصولش، فقهش، فلسفهش، عرفانش، هر کدوم از اینها رو آدم باید اینجور طلبگی بکنه. حالا ما چیزی نه که ما خیلی زحمتی نکشیدیم، ولی چند به شما توصیه میکنم که زحمت بکشیم. یا اینکه آدم باید زحمت بکشه توی طلبگی به یه جایی برسه، یا اینکه زحمت نکشه مطمئن باشین خطر دنیا و آخره هست. مطمئن باشین زحمت کسی نکشه. لذا توی حوزه یا هستن کسانی که در اوجن یا کسانی در حضیز. چی هست؟ حضرت امام می فرمود طلبه بیاد شما از هم نان امام زمان بخونه، درس نخونه، مطمئن باشه کدورتی که این دارد هیچ عامی ندارد. لذا می بینید خیلی از این طلبه رو که می بینید اصلا یک عام که کنارش می گذاری می بینید یه صفای باطنی که این شخص دارد هیچ کدوم از اینا ندارد. نان امام زمان می خونن ولی چند برای آقا امام زمان یه قدم بر نمی دارن، نه علمن و نه عملن. نمیگم فقط علمن، بعضی ها هستن می بینه علمن ندارن ولی که نفس دارن، ولی طلبه نفس نداشته باشه، علم نداشته باشه، عمل نداشته باشه، مطمئن باشین خسارت دنیا و الاخره هست. از این حراس بکنی. اگر به درد بحثای اخلاقی میخونیم بریم همین الان دنبال اخلاقیات. بعضی میبینی ذهنشون ذهن علمی نیست، فلسفی نیست، برن یه استاد اخلاق پیدا کنن. نمیگم میگن اثبات شی نفی ما ادا نمی کنن. اون کسایی هم که درس میخونن باید دنبال استاد اخلاقش باشن، ولی کن کسی میبینه به درد بحثای علمی نمیخوره، حداقل توی حوزه بخواد وظیفه خودش انجام بده توی اخلاقیات تهجد داشته باشه، استاد اخلاق داشته باشه. تا بالاخره بذار خیلی از این بزرگان اصلا شهریه طلبگی هم نمی گرفتن، خیلی برای انسان وبال میاره. آدم شهریه امام زمان بگیره ولی کن هیچ کار نکنه. لا اله الا الله. میگن علامه حلی، ایشون به شما از کنم دایش محقق حلی هست که کتاب شرایع الاسلام رو نوشته. شرایع الاسلام این که 43 جلد مرحوم نجفی گرفته جواهر الکلام رو برش نوشته. مثلا میگن قرآن الفقه، از بس منتظم این بحثا رو نوشته. ایشون میبینن که نمیاد پشت سر حضرت شما علامه هلی نماز بخونه. میگه آقا شما قبلا پشت سر علامه هلی خواهرزادتون نماز میخوندید، چرا نماز نمیخونید؟ میگن ایشون از عدالت ساقط شده. میگن آقا چرا از عدالت ساقط شده؟ میگن آقا وسط سال تحصیلی بلند چرا رفته کربوبلا؟ خب قبلا هم میخواستم برن کربوبلا، مثلا 3-4 ماه بیشتر توی راه بودن. طلبه درسشو بگذاره حتی بره سفر سید الشهدا، در نگاه محقق هلی از عدالت ساقط هست، از عدالت طلبگی، از عدالت طلبگی. بعدش این حرف میرسه به گوش علامه هلی، میگه سلام ما رو به دایما برسونین، بگین من توی مسیر میرفتم کتاب القواعد رو نوشتم، کتاب القواعد رو بریم ببینین، ببینین چه کتابی هست. توی مسیر داشت میرفتیم کتابی میشت. اصلا ما قابل مقایسه با طلبه های سابق نیستیم. حالا هی بعدش هم میگیم آقا علوم روش کرده، اونها علم نداشتن، ما الان بخوام زلفنون بشیم کذا و کذا. آقا حوزه تماما جمع بشه یک موی بر بدن علامه هلی نمیشه. حالا 4 تا بزرگان رو جدا بکنیم، البته اون بزرگان هم شاگرد علامه هلی هم. این عالم معقول و منقول، توی منقول ببینین چه کار کرده، توی معقولات ببینین چه کار کرده، اینجور طلبگی میکردن. ما هم اینجا حالا بازی میکنم. ثم یدرک به قوت اخرى و ان ما له هذا اللون الاصفر مثلا له هذا تعمل خامز. همون بحث عقل، عقل درک میکند به واسطه یه قوه اخرى. این قوه اخرى چی هست؟ حس مشترک. همون صفحه 524 سطر ششم. ثم یدرک به قوت اخرى به ان ما له هذا اللون الاصفر مثلا له هذا تعمل خامس. این به واسطه حس مشترک درک میشه، به واسطه حواس ظاهر درک نمیشه، چون حس ظاهر مثلا باسره فقط چی را درک میکند؟ اصفر را. دیگه نمیتواند این زردی را با هموزت بگیره مقایسه بکنه. در حس مشترک هست که چند تا از این ادراکات حسی میتوانند با هم مقایسه بشوند، ولی بازم اینها در هیمنه عقل است. این عقل است که در مجلای حس مشترک مقایسه میکند هموزت را با اصفریت. ثم یدرک به قوت اخرى یعنی حس مشترک، و ان ما له هذا اللون اصفر مثلا له هذا تعمل خامس، یعنی این زردی همون چیزی هست که ترش هست. مثلا آلول رو در نظر بگیر. چرا؟ جز مجردات؟ نه، شما در یک لحظه میتونین فقط یک چیزی رو مثلا چکار بکنین؟ یک آلول رو بچشین، تکرار به شما هم در اون محسوسات هم نباشه، یا همون چیزی که زرده همون چیز هم ترش هست. و قول الحکما به ان العقل لا یدرک الجزئیات، و قول حکمای از مشا که میگویند عقل مدرک جزئیات نیست، و حال این که ما داریم اینجا میگیم عقل مدرک جزئیات هست، میگه بین اینها تناقض نیست. فا ان غرضهم انه لا یدرک الجزئیات به نفسهی بدون استعمال آلت ادراکی. منظورش این هست که بدون آلت ادراکیه این درک و جزئیات را نمی کند، ولی به واسطه ادوات حاسه می تواند درک جزئیات بکند. در تناقض 10 وحدت شرط دانی، یکی وحدت اضافه بود، این همون وحدت، حالا یا شرط بگین یا اضافه، یعنی مضاف به ادوات حاسه درک جزئیات می کند، ولی کن مضاف به اگر اینو نظر نگیریم میگه آقا درک کلیات میکنه. و الا فلیس المدرک للکلیات والجزئیات الا القوه العاقله، میگن مدرک کلیات و جزئیات جز قوه عاقله نیست. ولا یمکن ان یکون لسمع و البصر و نحوه ما وجود و ادراک مع قطع نظر عن القوت العاقله غیر ان ادراک القوت العاقله للمحسوسات لا يحتاج الى اكثر من استعمال آلت الادراک المختصه في ذلك المحسوس ولیکن ادراک قوه عاقله برای محسوسات محتاج بیش از این نیست که استعمال بکند آلات ادراک مختص به این ادوات خاصه را، یعنی در مجلای این ادوات خاصه درک محسوسات میکنه. و یختص ادراک القوت العاقله به توسط الاله فی خصوص الجزئیات، خاص میشود این ادراک قوه عاقله به توسط این آلات این ادوات خاصه در خصوص جزئیات. لان الحس به انفراده لا یفید رأیا کلیا، اون درک حسی به ما و درک حسی هرگز نمیتواند این محسوس را به نحو کلی درک بکند. پس هم بگه حاضه نار حارتون، این وقتی که میخواد به نحو کلی چی بکنه به واسطه عقل هست. لأن حکمه مخصوص به زمان الاحساس، فقط اون چیزی رو که فقط درک میکنه متشخص در اون زمان خاصه. خب اون زمان خاص هم که وقتی مزیل شد اون درکش هم باید چی بشه؟ مزیل بشه. بعد با حال این که ما میبینیم بعدش میتونه بگه چی؟ حاضه نار حارتون، پس به واسطه یه عقل است. و اذا اراد ان یتجاوز الادراک الى الامور الكليه فلا بد ان يستعين بمقدمات عقليه، بنابراین اگر اراده بکند که اینو متجاوز بکند به ادراک کلی باید استعانت پیدا بکند به واسطه مقدمات عقليه و قياسات منطقيه ليستفيد منها الراي الكلي، تا راي کلی از اون مستفاد بشود. فالمشاهدات و كذلك المتواترات تسله لأن تكون مباد اون یقتنت منها از تصورات کلیه، این مشاهدات و متواترات که جز محسوسات هستند صلاحیت این دارند که مبادی یعنی مقدماتی باشند که اقتناس بشود از این مبادی، استنباط بشود استخراج بشود از این مبادی تصورات کلیه. این همون حرف مرحوم ارسطو هست، من فقد حسن فقد علم، یعنی این متواترات و مشاهدات محسوساتی هستند که ما از این محسوسات می توانیم این کلیات را فهم بکنیم. بل لولا تتبع المشاهدات لم نحصل على كثير من المفاهيم الكليه والاراء العلميه، اگر این تتبع مشاهدات نبود حاصل نمی شد برای ما کثیری از این مفاهیم کلیه، یعنی به معقولات نمی رسیدیم اگر این محسوسات نبود، به معقولات نمی رسید. ولذا قیل من فقد حسن فقد علم، منظور از این حس چیه؟ همین مشاهدات و متواترات. و تفصیل هذه الابحاث يحتاج الى ساعت من القول لا يساعد عليه هذا الكتاب التكويني. از ثانی ان تکون این بحثای فلسفی هست، توی بحثای معرفت شناسی مفصل در مورد اینو بحث کردیم. از ثانی ان تکون العله الخارجه هی القياس المنطقي، گفتیم ما اون قیاس خارجی بفرمایید تمام بکنیم، قیاس خارجی یا گفتیم که نیاز به قیاس ندارد به واسطه ادوات حادثه میفهمد، یا اینکه نیاز به قیاس دارد، اینکه قیاس دارد یا معل قضیه هست یا این که معل قضیه نیست. حالا این معل قضیه شو داریم بحث میکنیم. و هذا القياس على قسمين، القسم الاول ان يكون حاضرا لدى العقل لا يحتاج الى اعمال فکر، یعنی جز نظریات نباشد بلکه جز بدیات بشود، شامل چی میشود؟ فطریات، حسیات و تجربیات. و فلا بد ان يكون معلوله، معلول یعنی چیه؟ و هوال یقین به نتیجه حاضرن ایزن ضروری و ثبوت، وقتی علتش داخلی شد معلولش هم که همون یقین باشد داخلیه میشود، خارج از این قضیه نیست که بشود نظری به واسطه تأمل و تفکر حاصل بشود. و هذا شأن المجربات و الحسیات و الفطریات بلکه متواترات التي هي من اقسام البدیهیات. اذ قلنا سابقا ان المجربات و الحسیات تعتمد على قياس خفي حاضر لدى الذهن و الفطریات قضايا قياساتها معها و انما سمیت ضروریه لضرورت الیقین بها. ضروریه اینجا معنی بدیهیه هست، به سبب حضور علتها لدى العقل بلا کسب، نیاز به کسبم نیست، میشه من جز بدیهیات. و الهنا انتها بنا القول الى استقصاء جمیع البدیهیات ست. تا اینجا ما همه بدیهیات ست رو گرفتیم، چیکار کردیم؟ استقصاء کردیم. علت داخلی شد جزء اولیات، علت خارجی که به واسطه ادوات خاصه درک بشود چی شد؟ مشاهدات و متواترات. اگر قیاس خارجی باشد ولیکن قیاسش مع القضیه باشد که می شود مجربات، حسیات و فطریات، شیشتو رو جمع کردیم. التی هی اساس البراهین و رکیزتون و رکیزت و کل تفکیرن، کل تفکیرن مرکز هر تفکری است. و رأس المال العلمی لتاجر العلوم و الا استقصاء اسباب الیقین بها. علاوه بر این که استقصاء کردیم بدیهیات ستو، استقصاء کردیم اسباب یقین این بدیهیات ستو که علتش یا داخلی هست یا خارجی الاخر. فل اولیات، تمام کنیم آقا این دیگه تا آخرش باید بخونم که از فردا وارد بحث دیگه بشیم. فل اولیات علت و یقینها من داخل، اولیات علت یقینشون داخلی است. ول مشاهدات ول متواترات علتها من خارج و هی الالت الخاصه. و سلاسل باقیه یعنی چی؟ حسیات، فطریات و مجربات علتها من الخارج ایزن و لیست هی الا القیاس الحاضر، قیاسش هم باید حاضر باشه. القسم الثانی، قسم الثانی یعنی چی؟ اون دیگه خارج از اون. ان لا تكون القياس حاضرا لدى العقل فلا بد للحصول على اليقين من السعي لاستهزاره بالفكر والكسب العلمي، که بشه من جزء نظریات و صنعت برهان اینجا راه دارد. این همه مرحوم مظفر 50 سطر آورده که اینو به ما بگه، ولی که اون بحثای مهمی که ما بیرون میخوام بگیم اینها میبینیم تو منطق نیست. اتناب ممل و ایجاز مخل بعضی جاها ایجاز هم نیست بلکه اعدام مخل هست، نیورده اصلا مباز. و ذالک بر رجوع الی البدیهیات، لذا اینا بر رجوع به بدیهیات. و هذا هو موضع الحاجه الی البرهان، این موضع حاجت هست در برهان. فاذا حضر هذا القیاس انتظم البرهان اما علا طریق لم اول ام. بنابراین وقتی این قیاس شکل گرفت برهان شکل میگیرد، این برهان یا لمی هست و یا انی. فا استهزار و علت الیقین غیر الحاضره هول کسب، استهزار علت یقینی که حاضر اندر ذهن نباشد بهش میگن چی؟ کسبیات، نظریات، که ما اینجا برهان اقام میکنیم. و هول محتاج الی نظر ول فکره و لذا یدعو الی هذا الاستهزار البدیهیت الاولا. اون چیزی که ما رو دعوت میکند به این استهزار که یعنی محتاج برهان هستیم، اون چیه؟ البدیهیت الاولا. اون بدیهیه اولا چی بود؟ که معلول بلا علت محال است، لذا این یقین بلا علت محاله، اینم نیاز به یک علت دارد. علتش چیه؟ بفرمایید. برهانه. اینجا علتش میشه برهان. البدیهیت الاولا المذکورت فی صدر البحث و هی استحالت وجود الممکن بلا علتن، اون بدیهیه اولا استحاله وجود ممکن بلا علت است. و اذا حضرت العله انتظم البرهان، این بنابر چی؟ اگر علت حاضر شد اون برهان هم منتظم می شود، بنابر بدیهیه ثانوی کما قلنا ایحصل الیقین به نتیجه و ذالک بنا ان علی البدیهیت ثانیه و هی استحاله و تخلف المعلول عن العله فتذه. از همون اولم چی بود اصلا فاعش هم نمیخواد. فتذه من جمیع ما ذکرنا کیف نحتاج الی برهان. چجوری ما احتیاج به برهان داریم؟ چرا نیاز احتیاج به برهان داریم؟ برای اینکه معلول بلا علت محال است. و سر الحاجت الی و انه یرتکز و اساسه الا هاتین البدیهیتین اللتین هما از طریق اساس الفکری لتحصیل کل برهان. و صلی الله علی محمد.